أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب من برای خودم افتخار خدمت طلبه ها همیشه هر جا هستیم مؤسسه امام خمینی یا حالا جامعه المصطفی یا اینجا افتخاری بدون تعارف خدمت آقا سید که حالا بزرگتر از ما هم هستن و دوستان دیگه هم که همه یه فضای انشاءالله رفاقت در عین به اصطلاح حالا گپ و گفت علمی رو انشاءالله ما خواهیم داشت به دعای دوستان و به همت دوستان. قاعده بر این هست که حالا من یه چند دقیقه خودم رو یکی دو دقیقه خودم رو معرفی میکنم با دوستان آشنا میشیم انشاءالله. قبل از اون همیشه تو هر جلسه قرآن یه چند آیه رو تلاوت میکنن دوستان، حدیث رو هم هدیه میکنن که فضا رو متیمن میکنیم و بعد با امید خدا بحث رو پی خواهیم گرفت. موبایل ها رو دوستان اگر کار من علمی نیست، اگه قانون اینها هست هیچ اشکال نداره، کار غیر علمی از خواهش میکنم که حواسشون خلاصه چیز نباشه، موبایل ها رو به اصطلاح غلاف بکنن. آره و الان آسیب نبودم یه وقت برداشتشون نشه، نه کلی من چون جلسه اول هست عرض میکنم قانون حتما همراه دوستان باید باشه، قانون مجازات اسلامی، حالا قانون تشدید اینا توضیح میدیم، حالا فعلا جلسه اوله، با امید خدا شروع میکنیم و سعی میکنیم با اون دغدغه مندی موضوع شناسی که شما قصد دارید با امید خدا بحث رو منقح بکنید، جزای اختصاصی دو رو با این نگاه از دوستان هم در حقیقت کمک بگیریم، فکر دوستان کمک بکنه به غنای مطالب و حتی طرح مطالب. جاهای دیگه خب این بحث مطرح میشده، تقریبا 9 سال هست من توفیق تدریس دارم تو این رشته بعد و خدمتون آرزم، ولی با نگاه موضوع شناسی نبوده و این خب یه خیلی فضای خوبیه، من استقبال میکنم و این دغدغه رو از حیث فقهی لااقل همه ما داریم که بحث رو از حیث موضوع شناسی حالا تو ابعادی که مربوط به جزای اختصاصی دو هست دنبال بکنیم. بزرگوارانی که اونها رو آخر میشینند یا حالا اینها همیشه من همیشه کمی زنینم به دوستانی که تو جاهای دیگه، ولی خب اینجا همه طلبه هستن و فاضل الحمدلله همین
همراه
آخر بشن، این زن نه یا میخوان حرف بزن یا بخوابن جاهای مختلف، ولی نه امیدوارم اینجور نباشه و نمیذاریم بخوابی
اصحاب جدار میگن
خیالتون جمع، یعنی انشالله به کمک دوستان این خدا توفیق رو بده و اصلا فضای خواب نباشه انشالله. خب کدوم یکی از دوستان زحمت میکشن چند آیه قرآن رو حالا از هاشمیه اولا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد طيب اللهم صل. حدیث هم هدیه میکنید یا نه؟ یعنی که آماده باشن. بله.
قال امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام الناس ثلاثه عالم ربان و متعلم علی سبیل النجاة و همه جرعا.
آخریشو من نشنیدم.
و همه جرعا.
یعنی چی؟
یعنی فشار و حیوان.
به. خدا کنه که از این دست
نمیشه. ترجمه چه دشتی؟
هجم و رعا.
آره.
خیلی من یه سروات دیگه مرحمت بکنیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
الان به حدیث دیگه هم ببینم.
نه بسیار عالی بود. ما اون اول دومی باشیم ان شاء الله.
دستور شما ایجاد
بشه. نه خیر حاج آقا استفاده میکنیم. حدیث نور استفاده کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از حضرت زهرا کمک میگیریم ان شاء الله بحث رو خودشون یه تیمونی بکنن و بعد خودشون عنایت بکنن ان شاء الله ما همت بکنیم و مرضی حضرت باشه ان شاء الله. خب من عالمی هستم، تخصص من دکترای من حقوق کیفری و جرم شناسیه، همین رشته‌ای که مربوط به خدمتتون هستیم. از دانشگاه امام صادق یک سالی هست که فارغ التحصیل شدیم، 9 سال هست که تدریس میکنم، از سال 87 این توفیق رو دارم. جاهای مختلف جامعه مصطفی 4 سال عضو گروه حقوق بودیم. مؤسسه امام خمینی چندین ساله که توفیق همکاری دارم باشون، راهنمایی، مشاوره، داوری پایان نامه ها، تحقیقات پایانی جامعه مصطفی رو داشتم در حد حالا 15 مورد خدمتون عارضم که مرکز فقهی اعمال روش تحقیق تدریس کردم، از لحاظ روش تحقیق جاهای دیگه چندین بار توفیق داشتم و چند مقاله علمی پژوهشی دارم در زمینه حقوق جزا. خدمتون عارضم که موضوع رساله حقیر هم بحث در حقیقت تحولات قانون مجازات بوده، قانون جزا یعنی حقوق جزا، حقوق تقنینیه در هر کشور بعد از انقلاب، از این منظر که آیا چقدر تونستیم اسلامی بشیم، یا به عبارت دیگه بحث میزان نیست، بحث این که آیا اسلامی شدیم یا ناخواسته گاهن در اثر فشارهای حقوق بشری ممکنه ما عرفی شده باشیم و سکولار شده باشیم، و اصلا وجه مایز حقوق عرفی از حقوق اسلامی چیه دقیقاً؟ این هم خودش بحثیه که شاید موضوع شناسی جدی بخواد. ما جایی که میگیم مثلا مصلحت اقتضا میکنه و به فرض میایم رجب رو تعلیق میکنیم حسب حالا ادله روایی که داریم، مثلا الان رجب قانون هم همین رو میگه که دیگه اجرا نمیشه، از سال 80 و چند اجرا نمیشد طبق نظر مقام معظم رهبری، حضرت آقای مکارم و بقیه بعضی از مراجع هم نظر بودن با حضرت آقا، ولی قانونمندیش از سال 92 دیگه در قانون هم ورود پیدا کرد. الان ما مجازات سنگسار رو با توجه به اون مانورهای عجیب و غریبی که رسانه ها دادن و وحشیانه تلقی کردن، فارغ از اون جنبه دقیق دینیش و حالا سختگیری های ثبوتیش که چطور ثابت بشه، ولی اصلش حمایت جدی از کیان خانواده بود و کاملا درسته و روایات معتبر و موثق داره، اما به هر حال با توجه به روایات دیگه ما الان رجب رو اجرا نمی کنیم، حد اکثر سلام علیکم تازیانه یا اعدام حسب این که با چه چیزی ثابت بشه رو ما خب یه مورد مثلا به چه دلیل آیا ما دقیقا عرفی شدیم، یعنی از دین و در حقیقت نصوص دینی بدون ضابطه و منهج دینی فاصله گرفتیم، یا این که نه ما دقیقا ضابطه من حرکت کردیم، و سوال دیگه اینه اگر ضابطه من هم حرکت کردیم چه راهکارهایی رو برای اینکه اون حکم اصلی الهی جاری بشه داریم، آیا اصلا برای اون فکری کردیم یا نه فقط الان میگیم شرایط تغییر کرده طبق مثلا نصوص، حالا فرض کنیم عناوین ثانویه یا نصوص دیگه، ما الان رجع رو نمیتونیم اجرا کنیم. به عبارت دیگه الان ما نگاهمون از به در حقیقت فقه جزا و در مصادیق حقوق کیفری نگاه پویا به معنای حقیقی کلمه است، یعنی داریم فعال، حالا با پویا بعضی ها مشکل دارن، این کلمه پویا اصلش حالا مشکلی نیست ولی بی‌ضابطه بودنش مشکله، یا اینکه نه ما یه نگاه منفعلانه داریم در برابر فشارها. این موضوع. موضوع دیگه حالا میخوام یه ذره ذهن ها چیز بشه، مثلا در تصادمات رانندگی الان دیه زن ما به تفاوتش با دیه مرد رو در حقیقت صندوقی هست که اون صندوق پرداخت میکنه و اینم قانونمند شده. سوال اینه آیا این کار اشکالی نداره بیمه پرداخت بکنه یا صندوقی رو ما لحاظ بکنیم پرداخت بکنه، ولی آیا اگه جهل یک همچین تأسیس یک همچین نهادهایی به گونه ای به معنای ناکافی بودن دیه ای که خدا مقرر کرده نیست، اینا چیزاییست که ما باید فکر بکنیم. یعنی اگر الان هم اومدیم قانون رو تغییر دادیم، سوال داریم میکنیم و به معنای در حقیقت نقد نیست، داریم فقط سوال رو طرح میکنیم، طرح مسئله است. آیا این کار درستیه؟ یعنی ما همه چیز رو با هم سنجیدیم. مثلا مورد دیگه، شروط 12 گانه‌ای که در عقدنامه های ازدواج مطرح میشه و اینها رو اکثریت حالا امضا میکنن، فرضاً بر اینه که به اینها به اصطلاح بله به اینها ابلاغ صحیح میشه و اینها امضا میکنن، به فرض که اگر این گونه باشه اون شروط 12 گانه واقعاً حالا تا چه حد صحیحه. و اصل این که ما شرط رو بگذاریم، خب بحثی نیست، میتونیم شرط بکنیم در ضمن نقد لازم و این رو لازم بکنیم، ولی مسئله این هست که با اون اهداف کلان شریعت، من نمیگم مقاصد و شریعت که حالا اصطلاحی است که اهل سنت بیشتر به کار میبرن، ولی اون حالا مطلب که به هر حال ما هم تا حدی بهاش هم عقیده هستیم، با اون اهداف و اغراض کلان شارع چقدر ما توجه کردیم در قرار دادن یک همچین شروطی در عقدنامه ها؟ قطع میفرمایید. و موارد دیگه، یعنی گاهی وقتا ممکنه اصل دغدغه قانونگذارانمون اسلامی باشه، ولی آیا در تمامی جوانب لحاظ شده یا نه، و آیا راهکاری برای ممکنه موقتی و موضعی صحیح باشه، راهکاری برای نگاه فعال و عوض کردن شرایط وجود داره یا نه؟ اینا ای چیزاییست که ما باید خیلی کار بکنیم و حرف زدنش راحته، اما عملش واقعا با یک نگاه منسجم کاریست بس دشوار بدون تعارف. خب من دوست دارم با دوستان، تک تک دوستان آشنا بشیم تا امید خدا وارد بحث جزای اختصاصی 2 بشیم. بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای سلیمی هستم.
خیلی خوشبختم آقای سلیمی.
سلام خوش باشید.
سطح 3 هستید اینجا؟ قومی هستید؟ یعنی همه دوستان
آقای محمد تقی سجادی.
آقای سجادی، حاجی سجادی عزیز ما بگید.
محمد حسین مولایی.
جناب آقای مولایی، خیلی خوشبختید.
حمید صالحی فرامانی.
خیلی خوشبختید آقای صالحی.
محمد
زبید. عرب هستین؟ خیلی خوشبختید. سلامت باشید. شما جناب آقای عبدی عزیز. خب الحمدلله خدمت دوستان هستیم. من یک کم پاشم این موقع تخت نگاه جان
یکی از های اختصاصی به عمومی با هم ترمیز
نه جد به من چیزی که ابلاغ شده از جد من که مانعی نیست، ولی چیزی که ابلاغ شده جزای اختصاصی 2 هست.
نیست اصلاش مشخصه
بعد این جزای اختصاصی 2 کاملا متفاوته با جزای 3 با جزای عمومی. و حالا امروز دقیقا سرفصل رو با هم میخونیم، گرچه سرفصل رو هنوز از مجموعه موضوع شناسی به من ندادن به جزا حلوی عرض کردیم، ولی نه جاهایی که حالا دانشگاه های ماستا مشخص عرض میکنم. خب ببینید دوستان، ما میخوایم چه کار بکنیم در این جلسات؟ ما وقتی میگیم حقوق جزای اختصاصی، خب هر کلمه ای وقتی میاد اصل بر اینه که یک معنایی رو افاده میکنه و احتراز میکنه از چیز دیگه، ما رو داره در حقیقت یه جنبه ایجابی داره و شاید جنبه های سلبی، دقیقا داره معنای خاصی رو افاده میکنه، دلالت خاصی. وقتی ما میگیم حقوق، کلمه حقوق جمع حقه، از لحاظ لغوی بخوایم ریشه یابی بکنیم، خب حق هم یه واژه عربی است، کاری نداریم، اما سه تا یا حالا بگیم سه معنا ازش میشه. گاهی وقتا حق میگیم منظور حالا در اصطلاح انگلیسی ازش رایت گفته میشه، بله منظور اون امتیازات یا حالا اصطلاح پریویلیج هم کار میبرند، امتیازاتی است که برای کسی قرار داده قانونگذار، حالا قانونگذار ما قانونگذار الهی و قانونگذاری که به در حقیقت به فرع اجازه خداوند دقت میکنید حق تعیین و تشریع پیدا کرده، یا در نظام هایی که سکولارن و دینی نیستن همون قانونگذار خودشون. پس یک سری امتیازاتی که برای افرادی وضع میشه رو ما میتونیم بگیم حق. طرف میگه من حق رو دارم، یعنی این امتیاز برای من به رسمیت شناخته شده.
چی نظر
به معنی حکم تکلیف هم میاد؟ عرض میکنیم حق باید رفتار در مقابل حکم میاد. البته دقیقا اینگونه نیست که طوری باشه اینا با هم جمع نشن. بعضی وقتا چیزی هم حق هم حکم. حکم یعنی چیزی که امکانه، حالا اینا تو بحث‌های قواعد فقه بهش پرداخته میشه، قابل اسقاط نیست، تکلیفی است که حالا خصوصا جنبه الزامی که تو مدارج بکنیم احکام الزامی قابل اسقاط نیست، ولی حق مثلا مدن در تفاوتش با حق میگن جنبه قابلیت اسقاط داره. شما این حق رو دارید، این اختیار رو دارید، پس میتونید اعمال بکنید، میتونید اثبات بکنید. مثل حق شو بله، حکم به معنای تکلیف هم هست. اون تو ما الان فارغ از اون بحثیم.
بله،
تو قواعد فقه ما الان منظور به اون نیست، یعنی در مقابل حکم نیست. عرض میکنیم بله. پس معنای اول امتیاز. اما گاهی وقتا پس وقتی میگیم حقوق، یعنی مجموعی امتیازاتی که برای یک فرد حالا حقیقی یا یک شخص حقوقی، شخصیت حقوقی، حالا نهاد باشه، سازمان باشه، اینا لحاظ شد. اما گاهی وقتا منظورمون از هر مجموعه قواعد، قوانین و مقررات ناظر به موضوع. وقتی میگیم حقوق منظورمون چیه؟ گاهی وقتا مجموعه قوانین، قواعد و مقررات که اینها در حقیقت امتیازات فردی یا اجتماعی رو توش آمده، تکلیف ها هم، حکم ها هم چون تو دوستان گفتن اومده. چون وقتی مسئولیت رو برای کسی میگیم امتیازه، از یک طرف ممکنه تکالیف رو هم گفته باشیم. وقتی میگیم حق حضانت بر عهده پدر و مادره، از اون بر قانونگذار میاد میگه تکلیفش هم بر عهده پدر و مادره، یعنی طرف له و طرف علیه رو هم کامل مشخص میکنه. اما این مثال برای چی الان عرض کردم؟ گاهی وقتا حق و حکم با هم جمع میشن، مثل همین حضانت. حضانت از بچه، سرپرستی بچه، این هم حقی است، یعنی یک امتیازی است که کسی دیگه نداره برای شما به صورت اولیه وضع شده از ناحیه خداوند، و هم حکمه، یعنی شما بدون دلیل حق سرپیچی و تخطی از اون نداره. پس در اون معنایی که دوستمون اشاره کردن، حق و حکم با هم میتواند جمع شود. داریم میگیم میتواند، طوری نیست که باید. قاعدتا هر کدوم یک سری معیارهای شناختی داره که حق رو از حکم تفکیک میکنه، در جایی هم از لحاظ موضوعی اینها با هم میتونه ماده اجتماع داشته باشه، اشکالی هم نیست.
حق حضانت میتونه اثبات کنه؟
نه، حق حضانت چون حکم هم هست قابل اسقاط، لذا هر حقی قابل اسقاط نیست. یعنی این ادعا که بگیم هر چیزی حقه پس قابل اسقاطه، پذیرفته شده نیست.
پس حق حضانت هم حق شد، هم حکم هم تکلیف؟
حکم همون تکلیفه.
اینجا حکم
وقتی حکم میگیم یعنی تکلیف. بله. احکام اینجا منظور دیگه احکام استحبابی و اینها نیست در حقوق. در حقوق وقتی میگیم حکم، منظور حکم الزامیه. حالا از لحاظ فقهی نگاه وجوب و حرمت بهش داریم، از لحاظ حقوقی بهش میگیم الزامی، که شما باید این کارو بکنید یا نباید بکنید، از اون بر جنبه سرش. خب پس دومین معنای از حقوق به معنای لا هست. لا که تلفظش نباید بگیم لا، اینجوری نباید تلفظ بشه، لو هم نباید بگیم، بین این دو لو، یعنی حقوق کامن لا به همین حقوق عرفی، یعنی مجموعه قوانین، قواعد و مقررات، قوانین ما که ما این منظور مرادمون هست. حقوق یعنی هم قانون رو میخوایم، هم قواعد رو میخوایم، قواعد حقوقی، قواعد اصولی فقهی یا هر چیزی که میتونه در حقوق استفاده بشه، همه اینها رو ما میتونیم مبنای حقوق بدونیم، ولی فقط قواعد حقوقی رو میایم در همین معنا دخیل میدونیم. خب اینم معنی. اما وقتی میگیم جزا، وقتی میگیم جزا داریم این رو از چه چیزی احتراز میدیم؟ از حقوقی که مربوط به جرم و مجازات نباشه. حقوق خصوصی، حقوق تجارت، حقوق بین الملل، هر چیزی که جنبه جزایی نداشته باشه. بله، بعضی وقتا تمامی این حقوق ها حقوق خصوصی به جهتی ضمانت اجرای کیفری پیدا میکنه. بعضی وقتا حقوق بین الملل به جهتی قرارداد یا معاهده بین المللی صورت گرفته، ضمانت اجرای کیفری و جزایی پیدا میکنه. فقط فرمودید خب اون از اون جهت داره میشه حقوق جزا، ولی فارغ از اون دیگه ما یه حقوق مدنی داریم، حقوق تجارت داریم، چیزهایی که مربوط به جرم و مجازات نیست. حقوق اشخاص رو داره تعیین میکنه از حیث بحث رفتار تجارتیشون، از حیث رفتار شخصیشون، احوال شخصیشون و امثاله. پس وقتی میگیم حقوق جزا، منظورمون حقوقی است، یعنی مجموعه قواعد، قوانین و مقرراتی است که درباره جرائم و چگونگی واکنش نسبت به جرائم، چون واکنش همیشه مجازات نیست، غالبا مجازات واکنش به جرم، ولی بعضی وقتا میتونه اصلاح و درمان باشه، حتما اقدام تحمیلی تربیتی باشه برای اطفال. طفلی که جرمی انجام بده، حالا با مسامحه بگیم اسمش رو جرم بذاریم، در حقوق میگن، میگن مجرم هست. طفل ممیز، طفل غیر ممیز رو اصلا مجرم نمیدونن، مصلوب العبارت و مصلوب الفعل و مصلوب العمل میدونن از حیث اعتبار حقوقی، ولی طفلی که ممیز هست رو دیگه حظی از خلاص مسئولیت رو برای او قائل هستن، ازا مجرم میدونن، ولی بر طبق احادیث رفع میان میگن مسئولیت کیفری از او برداشته شده. فقط فرمودیم. و اما وقتی میگیم حقوق جزای اختصاصی، داریم از مقسیمش که حقوق جزای عمومی باشه در حقیقت اجتناب میکنیم و احتراز میکنیم. پس اینجا حقوق جزا میتونه عمومی باشه، میتونه اختصاصی باشه. حقوق جزای اختصاصی یعنی مجموعه قواعد، قوانین و مقرراتی که در رابطه با جرم خاص و چگونگی واکنش نسبت به اون جرم صحبت میکنه. که در مورد جرم خاص و چگونگی مسئولیت مجرم و واکنش نسبت به اون جرم سخن میگه. در حالی که در حقوق جزای عمومی نگاهمون دوستان نگاه به جرم خاص نیست، داریم قواعد کلی ناظر به جرائم رو میگیم، ناظر به مجازات ها رو میگیم، ناظر به مسئولیت کیفری رو میگیم. فقط فرموده چی شد؟ وقتی میگیم حقوق جزای عمومی، مثلا میگیم جزای عمومی یک، اصلا میخوایم تو جزای عمومی یک بدونیم جرم چی هست، به چی میگیم جرم، عنصر قانونی جرم چیه، عنصر مادی جرم چیه، عنصر روانی یا معنوی جرم چیه، چه مواردی علل موجهه جرم هستن که جرم رو از اصل جرم بودن میندازن، مثل چی؟ دفاع مشروع. مثل چی؟ مثل اضطرار. مثل چی؟ مثل امر آمر قانونی. اینا چیزایی است که وقتی وجود داشته باشه و شرایطش اثبات بشه، از حیث ثبوتی اصلا جرم بودن رو مرتفع میکنه. ممکن نیست دیگه بگیم جرمه، و چون جرم نیست دیگه مسئولیت به تبعش نیست و مجازات هم منتفیه. در صورتی که در حقوق جزای فرض بفرمایید عمومی دو، وقتی جرم برای شما مشخص شد، انواع جرائم مشخص شد، میاید مسئولیت کیفری رو یاد میگیرید چیه، کیا مسئولیت کیفری دارن کیا ندارن. خب میگید سقر یکی از عوامل رفع مسئولیته، که خیلی ها میگن بگید منع مسئولیت، مسئولیتی نیومده که برداشته بشه. اصلا وقتی کسی سقیره، بالقوه حتی اون استعداد، اون اقتضاء در مقابل رفع، حتی اون اقتضاء مسئولیت رو ندارد که ما بیایم بگیم رفع شده. منتها خیلی به اینها نمیتونیم سخت بگیریم، به این دلیل که در حدیث رفع اصلا کلمه رفع اومده، احادیث رفع، ما یه طائفه ای از احادیث رفع داریم دیگه، یک حدیث نیست، حدیث رفعی داریم که سه فقره یا سه فقره داره، رفع عن المجنون حتی یحتلم، حتی یفیق عن السبی حتی یحتلم، سه گانه داره، نمیدونم نه گانه داره و موارد دیگه ای که حالا هست. اما در حقوق جزای اختصاصی، حالا ما یه جزای اختصاصی یک داریم، یه جزای اختصاصی دو داریم و یه جزای اختصاصی سه داریم. میخوایم چه کار بکنیم؟ در جزای اختصاصی یک در مورد جرائم علیه شخص یا شخصیت بحث میکنیم. گفتیم باید جرم خاصی رو بحث بکنیم، اینجا موضوع خاصی مد نظر ماست، شخص و شخصیت. پس حقوق جزای اختصاصی تقسیم میشه به سه قسمت، سه قسمت عمده: جزای اختصاصی یک، جرائم علیه شخص، میگیم تمامیتش اشخاص، یا شخصیت رو بحث میکنیم که میگیم شخصیت جسمانی و معنوی. توهین یه جرم علیه شخصیت، با جسمش کاری نداریم، ما کسی رو میزنیم وقتی توهین میکنیم، فقط میکنیم هیچ آثار مخرب مادی ظاهری توهین میتونه نداشته باشه، ولی روان فرد و شخصیت فردی رو که دارید بهش توهین میکنید هدف قرار دادید. اما جزای اختصاصی دو جرائم علیه اموال یا مالکیت، پس مال یا مالکیت رو مد نظر قرار داده و جزای اختصاصی سه جرائم علیه امنیت یا آسایش عمومی رو مد نظرش هست. حالا یه نکته سر، گاهی وقتا یک رفتار مجرمانه از این لحاظ حیثیات مختلف داره. یعنی چی؟ شما گاهی وقتا توهین میکنید، گفتیم توهین جرم علیه شخصیتی، ولی چون اون مقام یه مقامیست که توهین به اون میتونه آثار مخرب امنیتی داشته باشه، میره تو جرائم علیه امنیت ازش بحث میشه. مثلا توهین به نستجیر به مراجع اعظام، توهین به پیامبر، نستجیر بالله صاب النبی، بحث سب و دشنام به پیامبر، انبیاء اعظام یا ائمه طاهرین علیهم صلوات الله، از چه جهت در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی بحث میشه؟ خودش یه بحث علیه شخصیته، ولی چون این جنبش طلبه دارد، میان آقایون حقوقدان ها در این قسمت ازش بحث میکنن. استاد
ما چه گفتید؟ آسایش عمومی بحث هم نمونه جزای اختصاصیه.
بله؟
جزایش
بله، این اختصاصی سه دیگه. این اختصاصی سه ما میخوایم بحث کنیم. آره، ما الان داریم یک نموداری میدیم از این که ببینیم جزای اختصاصی ممکنه قتل و غارت و توهین و اینها باشه، ممکنه جرم علیه مال، کلاهبرداری و سرقت و خیانت در امانت و اختلاس و صدور چک بلا محل و پرداخت نشدنی باشه، ممکنه جاسوسی و محاربه و بغی و افساد فرعرض و جهل و قلب سکه و نمیدونم رشا و ارتشا و امثال هم باشه. بیاد اینجا جرم علیه آسایش عمومی، یعنی هدف اصلیش ضربه زدن به آسایش عمومیه. آره، اختشاشات هدف اصلیش، این به اصطلاح به زدیده مستقیم میگن، به زدیده یا قربانی دیگه، به زد یعنی جرم، به زدیده یعنی کسی که جرم رو متحمل شده. به زدیده میتونه مستقیم باشه، میتونه غیر مستقیم باشه. به زدیده اصلی یا مستقیم در اختشاشات امنیت کشوره، آسایش عمومی ملت کشوره، ولی به زدیده غیر مستقیمش خود اون فرده داره بهش توهین میشه، یعنی به صورت فردی هست.
خب فرقش با حالا عمومی چیه؟
عمومی راجع به کلیه جرائمه، راجع به کلیه مجازات ها، یعنی نمیان آره منتها قواعد کلی ناظر به این جرائم رو ببین. در اختصاصی داریم دونه دونه، مثلا الان جزای اختصاصی دو میخوایم بخونیم،
فقط راجع به جرم‌هایی که بر علیه مال و ملک مردم حرف می‌زنیم و موضوع شناسی اینها. ما الان این توی این ترم می‌خوام این کارو بکنیم توی این واحد درس، ولی عمومی میاد راجع به کل اینها میگه اصل قانونی بودن، اصل فردی کردن، اصل شخصی بودن مجازات ها، اصل برابری و و و همین همشه عمومی.
شاید بعد زیاده میگه هم مثلا همین بحثی اتصاصی سه برمونی بند خواهی همین تشکیقه مورد زرشت هم میده مرده همه جیانات هم تحقیل میگن دولت بوده سی میلیون پول بده مثلا از باقی کیفره چطوری؟
سی میلیون پول بدن؟ کی پول بده؟
همین
اخیر؟
بابت چی؟
با یکی از فامیلان با زرشت داری بوده مرده باید درشان همهایش این بوده که پدرش بوده مثلا بستره به داروهایی که
نداشت بودن
تو شهر بگیره میاد از بیزن هم میکنش هرش خواهی دفترش رو تشکیل باید نماش بوده بگه رفتن جنازه تحقیل میگن بعد از در خود برموز سی میلیون مطالبه کرده
دولت یعنی؟ ببین این که مطالبه کردن باید ببینیم به چه دلیلی. اولا دولت که همچه حقی همچین مطالبه‌ای نداره، یعنی باید دستگاه قضایی قاضی بررسی کنه یه مطلب
رئیس
آده باید ببینیم تو اون دادنامه چی اومده، نیست تعذیر به این حد. ما در تعذیری الان داریم دیگه ماده 19 قانون مجازاتتون درجات تعذیر رو گفته. تو جزای نقدی ما مثلا 30 میلیون جزای نقدی برای اینها نداریم، حتما یا خسارتی بوده زده شده، یعنی اثبات شده یه جایی رو تخریب کرده، اینطور حدس میزنم ها نمیدونم این یعنی باید دادنامه دیده بشه بعیده. نه از این بابت نیست، نه نه. الان ما تو کلاهبرداریش حالا مثلا طرف کلاهبرداری میکنه 30 میلیون کلاهبرداری کرده به همون میزان جزای نقدی میبرن، اینو داریم، ولی بیاد مثلا یه اختشاش بیاد توی یک مثلا محدوده وارد چه کار درستی نیست، ولی مجازاتش جزای نقدی در این حد نیست. رد میکنید نیست از چه بابی؟ یه بحث باقی است. نه باز دادنامه رو موردی باید صحبت کرد، موردی دقیق میشه گفت که اون کار درست بوده یا نه و همسال، ولی اولا داریم رو هوا صحبت میکنیم، اما قاعدتا نیست این گونه. باید ببینیم چی بوده بحث. خب اونهایی که خوابن صلوات بفرستن اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا بقیه هم که خواب نیستن صلوات بفرستن اشکال داره؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب الحمدلله همه بیدارن، یا بیدار نبودن یا بالاخره بیدارن. خیلی ممنونم. و اما بحث شیرین جزای اختصاصی دو، ما میخواییم چه جرائمی رو در این ترم بخونیم؟ اولا ما اومدیم اینجا با نگاه موضوع شناسانه به مطلب بپردازیم، لذا اگر مباحث رو هم میگیم اول اصل مباحث رو توضیح میدیم که در حقوق دوستان آشنا میشن. خب بالاخره اگر پرسیدن آقا کلاهبرداری چیه، شما باید عناصر تشکیل دهندش رو بلد باشی بتونی دقیق بگید آقا کلاهبرداری در حقوق اینه. اولا بعد بیایی بگید خب حالا مثلا در فقه آیا یه همچین عنوانی ما داریم یا نداریم؟ داریم و حدیست مجازاتش، چون حد تعذیر اینا مجازات جرم که نیست که، یا تعذیریست مثلا. این برد ما پله پله باید اول یک توضیح اجمالی رو بدیم به امید خدا راجع به اصل جرائمی که میخوان تو جزای اختصاصی دو بخونیم، بعد از اون از جنبه فقهی و موضوع شناختی باید وارد بشیم ببینیم در فقه سابقه دارد یا نه، و اون نقاطی که بیشتر باید روش توجه بشه با ویژگی موضوع شناختی انشالله بهش توجه بکنیم و تمرکز بکنیم، از دوستان کمک بگیریم. مشارکت دوستان در کلاس حتما امتیاز داره، من هر ترم میگم به دوستان هر جایی که هستم سر کلاس حتما امتیاز داره، یعنی متکلم وحده استاد نباشه و دوستان پا به پا بیان، اینا رو رصد میکنیم تو حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، بالاخره تا این خواهد ماند. پس این مشارکت رو ما از شما میطلبیم، فارغ از بحثهایی که دارید زحمت میکشید و تشریف میارید و این نکته. و امتیاز هم داره، یعنی میتونیم اون نمره رو مثلا تدارک بکنه تا حدی 1.5 نمره تدارک میکنه. خدمتون عارضم این کنفرانس هایی رو به دوستان احاله خواهیم کرد انشاءالله. انشاءالله در رابطه با موضوع شناسی مواردی که حالا روش دغدغه داریم که ممکن اختیاری باشه، ممکن الزامی باشه، حالا هنوز من راجع به این دیگه تصمیم نگرفتم، این حیثیتش اونم عرض میکنیم. اگر الزامی باشه این رو هم براش ما 2.5 نمره اختصاص میدیم. دقت میکنید که در حقیقت اون امتحان آخر ترم رو ممکنه ما از 17.5 برگزار بکنیم. اون 1.5 هم بشه زاپاس قضیه، یعنی 21.5 بشه نمره به حسب امتیازهای دوستان و امید خدا. خب این از این جانم
کاش مباحث تاجهای حسین با دوستان داشتن هم میدیدیم. من یه رزی دیدم شما گفتید جزای اختصاصی 2 کلاهبرداری نوارد میشید. فکر کنم تو اینجا فقط اون های فرهانی فقط رو بخونید. جزای 1 رو بچه ها نمیزنید.
خب اولا به من بفرمایید، خوب دقت کردید حاج حسینی هم امروز به من فرمودن
کلاهبرداری من موندم ولی
خب
آقای حسینی مباحث کلیات حقوق جزا رو جرم شناسی
یه سوالی دارم، چطوری ممکنه شما جزای 1 رو نخوندید 2 رو میخونید؟ اینم یه سوالیه، اختصاصی 1 رو نخوندید.
ما این سرفصلایی که شما از حقوق تو دانشگاه میدارید فرق داره. اینجا کلیات حقوق جزا و جرم شناسی رو داشت.
آقای حسینی به من فرمودن باشون صحبت داشتم. ایشون به من گفتن که همین ظهرم صحبت داشتم. ایشون گفتن من کلیات حقوق جزا رو خدمت دوستان گفتیم و جزای اختصاصی 1 بحث قتل ناهن و مواردی از اینها رو وارد شدیم. خیلی خوبه.
بله
و مطالب حقیر میاد در ادامه اون قطعا نمیرسید. توی 16 جلسه با نگاه موضوع شناسی نمیرسید، اما نه مد نظرمون هست. یعنی ما دقیقا خدمت دقیقا الان داریم ادامه اون بحث ها رو منتها در جرائم علیه اموال پیگیری میکنیم. بعد کرد چی شد؟ شما الان زحمتی که حضرت استادتون آقای حسینی داشتن بحث جزای اختصاصی 1 بوده، اول کلیاتی رو گفتن، بعدش جزای اختصاصی 1 رفتن رو بحث قتل.
بله
قتل ناهم، بحث مرگ مغزی و امثال اینا 3 کیسه به اصطلاح.
یه مقدار مرگ مغزی
بله بله گفتن، مرگ مغزی گفته شده، قتل ناهم گفته شده، یه مورد دیگه همشون به من فرمود.
باشه ایشون روالشون این بود شنبه ها مثلا کلیات درس میدادن، یه شنبه ها بحث اختصاصی.
حالا ما لازم نیست که حتما اون روال رو تکه بیرد داریم، یعنی این دیگه سلیقه‌ایه، این جهتش به من نداده. الان دارن به من بدن یا نه؟ فکر نکنم الان چیزی دست ما رو بگیره. الان هست میشه زحمت بکشید ها بگیرن، من یه لحظه نگاه کنم. سرفصل عوض نمیشه خیالتون جا،
یعنی قصد دانشگاه با اینجا
میدونم متول و مبسوط و مختصر داره، عرضم اینه. یعنی مثلا جزای اختصاصی 2 نمیشه توش کلاهبرداری بحث نشه، این خطی نشون به جدتون همینطوره که من نگران نباشید. آره گرچه میگم کوتاهی اگر بوده، قصوری اگر بوده، از نایه حقیر نبوده، بعد به ما میدادن سرپستارو. حالا الان بدن ببینیم به چه صورته. فقط پس 2 نفر حقوق خوندی؟
بله.
ایب نداره. سلام باشید. جزای 2 همون کلاهبرداری اینها قاعدتا دوستان میگن حالا باز دقیق‌تر میخوام سرفصل‌ها رو بدونید. اگه زحمت بکشید امشب برای من بفرستید مشکل نداره.
شاید اگر که داشته چون سیستم مؤسسه است فردا صبح
میتونم خدمت شما. نه نه. حالا دغدغه دوستانه، ما که همینطوری میگیم و طبق سلسله و درست
هم برای شما هم برای عزیزان توی گروه تلگرامی داریم.
محبت
می‌کنم واسه
شما. اصلا در خدمت شما هستیم.
بله. بله. قطعا هم مدیریت چیزا می‌خواد. خیلی ممنون. عزتمند باشید. خدا حافظتون باشه. خب. و اما بحث آجای سراحانی؟ بله بله شما وکیل هستیم؟
بله
خب به سلامتی انشاءالله. کارشناسی حقوق هم خوندید کامه؟ ارشد هم دارید؟
کارشناسی و ارشد یعنی سطح 2 و 3 مرکز تخصص حقوق قضایی.
خب خیلی خوب. آقای دکتر کریمینی ها استادتون بودن یا نه؟
کریمینی ها همکار ما
همکار هستن.
استاد ما بودن.
بله آقای دکتر
محمد با بس تغییر جنسیت جهانی شده.
بله 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 چون موسوی مجاب و اینها هم اونجا تشکیل
بله استاد ما بودن جهانی شناسی باشن.
خیلی خوب.
توجه اینو بیشتر
بود. بله دکتر عبدالله. ایشون هم از اساتید به نام
ما شمس بیشتر داشته.
شمس ناطری.
بله.
خیلی خوب. ببینید خب پس ولی دوستان دیگه خیلی ما چیز نداریم و چون کیسی میریم تو قضیه، نگران نباشن دوستانی که حقوق نخوندن بدون تعارف. منتها شما جلوترید یه مقدار طبیعتاً دیگه، طبیعتاً مثلا کلاهبرداری برای شما آشناست، تو برای هیچ مشکلی نیست شما بلدین خودشو یا تعریفش.
خب یه
سلامات
بفرستید. خدای نکرده خودشو بلد نباشیم که دیگه درد سر میشه.
خواهیم
کنم
قواد
فقه داره
های
مولانا. آره من فرستادم برای مخاره بود یه بده من موضوعی از کاره چی بود؟ دو من هم جوری شما بسرده
خیلی خوب، خیلی خوب. پس همونطور که دوستان میگن ما اصلا کلاهبرداری لازم نیست بخونیم، یعنی ما میریم تو بحث‌های فقهی قضیه محاربه و اینها رو میگیم. خیلی خوب. خیلی. نه اصلا ریختید به هم دیگه با امید خدا.
من اینو توی گروه
هم میذارم. زحمت میشه باز یه بار دیگه. برای من نیامده.
علی خودتون رو اصلا اینجور پروفایل شما باز کرد.
من ندیدم. برای من نیست توی
چیزا. من مجددا براتون میگم.
اون نموداره هست که اکدوم اساسا اون هست. ولی اینو نداشتم.
خب.
خیلی ممنونم. دستتون درد نکنه. خیلی. خب. پس این کلاهبرداری بذاری کنار، شما هم که واردید که اصلا این مشکل نداره.
کلاهبرداری چرا کنار گذاشتیم؟
توی سرفصل نیست، یعنی اسمش جزای اختصاصی دوه با توجه به سرعتی که شما دارید توی خلاصه بیان مطالب و اینها، عملا ما داریم جزای اختصاصی سه رو جرائم علیه امنیت که میخونیم بدون تعارف حال و آسایش عمومی، یعنی اختصاصی دو میره تو اون سومیه علیه اموال و امنیت و آسایش رو. هم بحث اختشاشات رو تا یه حدی بهش خواهیم پرداخت و اولین بحثمون بحث محاربه است. جای کار فقهی داره بسیار، بحث افساد فی الارض خصوصا جای کار داره خیلی، که آیا اصلا جرم تعزیری است حدیث هم ساده. خب پس
کلاهبرداری رو
مگه
یک بحثی
اجمالی خوب نشه؟ کلاه آخر قضیه کلاهبرداری توی تعریف، چون دیگه اصلا خارج شدیم هستن، ولی دیگه
استاد علی
لحوت کلاهبرداری در یک تعریف ساده مختصر و دقیق کلاهبرداری یعنی توسل، اگر کسی با توسل به وسائل متقلبانه خب یا مانور متقلبانه یا صحنه سازی های متقلبانه بتواند ما اقفال کنه احسن تو فردی رو و از این طریق مالش رو ببره، میگیم کلاهبردار. از تفاوتش با سرقت چیه؟ تو سرقت اصلا مانور و اینا لازم نیست، حس میکنیم مال مردم برده شده بدون رضایت حتی ظاهری، ولی در کلاهبرداری با رضایت طرف فکر میکنه چقدر شما آدم خوب و خیری هستید، اومدید یه چیزی براش بسازید، کمکی بهش بکنید، گره از مشکلاتش بردارید، ولی بعدا انکشف که عجب کلاهی رفته تو سر دوستان. خیلی خلاصه ببینید کلاهبرداری خیلی ساده و موجز اینها، منتها نکته که در کلاهبرداری مهمه اینه باید واقعیت قضیه نتیجه برده شدن مال غیر در اثرمون صحنه سازی ها باشه.
مثلا قش در معامله میشه گفت
مثلا رضا براتون میاد، یعنی قش در معامله ممکن است طریق کلاهبرداری باشه،
باشه
تمیز آره از طریق عملیات متقلبانه باشه. منظورم نباشه
متقلبانه، ممکنه مثلا خودتون جای یه نفر دیگه جا بزنید، دکتر مثلا
و مؤثر باشه.
من دارم
یا شما میگی من دکترم، خب هیچ فرق نمی کرد گفتی یا نگفتی، این آقا براش چه شما دکتر جلالی باشی چه دکتر فرض بفرمایید عالمی باشی هیچ فرق نمی کنه، او شما برای یک پزشک فرض کنیم عمومی یا متخصص به شما رجوع کرده و شما اینو دارید هستید، یه وقت نه موضوعیت داره به اصطلاح اون فرد
و شما رفتید با وسایل متقلبانه فریب دادید، گفتید من فلانی هستم و به خاطر این به شما اعتماد کرده پول داده، میخواسته بیشه فقط فلان جراح عمل جراحی بکنه، اون نمیشه شما ها، ولی شما خودتون چه وجوده ده سال حالا این دیگه کلاهبرداری موجز و مختصر رو برای خلاصه داخل انبساط خاطر
از استاد قید متضرر بودن هم اضافه میکرد، نمیدونم به چه خاطر بود که ما متقابلان اخفال بردن و حتما طرف متضرر هم بشه، این درش نخواهی خود از تضرر شده.
ببینید نکته اینجا از حالا یه ریزه رزی هست، شما میپرسید مالی را ببرد، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، این قانون وارد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 قضیه از چه قراره؟ حالا آقایونی که سوال کردید بیایید با من تو اینجا، قضیه از چه قراره؟ سال 64 بگمانم دیدن که کلاهبرداری تو جامعه داره زیاد میشه و خدمتون عارضم که مجازات هایی که هست پاسخگو نیست، مجلس خلاصه پیشنهاداتی داشت، شورای نگهبان رو خلاف قانون میدونست، شاید از این باب که تعزیرو به ما دونل حد و واقعا همینه، چطور میشه که مثلا با یک سال تا هفت سال برای کسی مجازات ببریم، خواهد یعنی از مثلا 74 ضربه یا اصلا بگیم از 100 ضربه شرداد کمتره 7 سال هست و جزای نقدی به همساله خب نیست دیگه، شورای نگهبان تایید نمی‌کرد. بالاخره سال 67 رفت مجمع تشخیص مصلحت و از باب مصلحت اهم به اصطلاح موضوع شناسی شد و حالا فارغ از صحت یا سقمش و قانون جدیدی به عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تصویب شد. بفرمایید اونجا میگه مال را ببرد. سوال اینه اگر شما یه کاری کردید به کسی ضرر نزدید، شما گفتید ضرر شرطشه یا نه، شما یک کاری کردید مثلا این گوشی رو من ادعا میکنم درجه یک اورجیناله مثلا فنلانده، من نمیدونم حالا اسم این که سامسونگه ولی فرض کنید نوکیا بوده که فنلاند و مجارستان اینها داشت و چینیش هم هست تو بازار، واقعا هم این چینیش درجه A هست یا میگیم های کپی حالا یا هر چی، به گونه ای که واقعا با قیمتی که شما تو بازار برای این هست شما یک قرون بالاتر نفروختید، حتی پایین‌تر فروختید، ولی با این ادعا که آقا این مجاره یا فنلانده فروختید و برای طرف موضوعیت داشته این
برندش
برایش این موضوعیت داشته، سوال اینه آیا اینجا شما کلاهبرداری کردید یا نکردید؟ ببینید چه بستری رو، یعنی به این راحتی نیست که بگیم از یه طرف شما ممکنه بگید قبل، خب اینجا آخه ضرری نشده چه قبلی؟ نکته اینه، یعنی ضرر مادی اگر منظوره این جنس در بازار همین قیمته و که منتها شما ممکنه بگید که اون چیزی که من میخواستم رو نخریدم و اون چیزی که خریدم اون چیزی نیست که میخواستم، ولی ازا خیار فصل وجود داره، ولی آیا عنوان مجرمانه کلاهبرداری هم یک صادقه؟ یه مثال بزنم بیاید تو بحث ببینم چند مرده خصوصا آقایین وکلا و دوستان ببینید چند مرده هم داره مثلا بنده برنجام تو مغازه من اصلا رو دستم باد کرده یا بادم نکرده، من میخوام جنسم رو بفروشم، ادعا میکنن آقا برنج ایرانی کیلو 7000 تومن، در صورتی که این برنج ایرانی هست ولی داخلش مخلوط داره، ایرانیست و هندی، ایرانیست و پاکستانی، که واقعا تو بازار قیمت برنجی که الان دارم به شما میدن 7500 ولی من دارم 7000 به شما میدم، منتها به چه ادعایی؟ با ادعایی که این برنج کاملا ایرانی، آیا اینجا کلاهبرداری صورت گرفته یا فقط عنوان حقوقی هست یا نه عنوان مجرمانه هم هست ولی کلاهبرداری نیست؟
قش
یا قش عنوان حقوقیه به اصطلاح، یعنی اخری حقوقیه و رضا خیار میاره اگر چیز باشه، شما قش در معامله کردید بله اکر مال به باطل میشه، چون اگر وحدت قصد یعنی برای طرف اون صفت موضوعیت داشته باشه فرض بکنیم، همه اینا درست، عنوان مجرمانش چی چیه؟ آیا کلاهبرداریه یا نیست؟ نه دقیقه بیشه
جرمی واقع نشده،
جرمی واقع نشده؟ چرا کلاهبرداری نیست؟ به چه دلیل؟
کلاهبرداری
مانو میخواد. مانو یعنی چی؟ میاد میگه آقا میزنه بالاش. برنج درجه یک ایرانی تارون. دو سیاه.
الان گفتید که مانو
مثلا مانو خوب. خودی شاید قشم
میشه دیگه مانو میخواد.
بعضی از موارد قش با مانور صورت میگیره. ولی طور نیست که هر بار شما قش در معامله میکنید حتما ملازمه با کلاهبرداری باشه. منظور من اونه.
بله.
قش میکنید. قش همیشه با دوش مانور داریم. ولی با کلاهبرداری نیست.
این درجه وقتی
یکی از اجزاش اقفاله. الان دوستتون چی میگن؟ آجا آقا مفاهمتون یادش بره. آجاهای صالحه میگن اسم این مانور نیست. سوال اینه قانونگذار میگه که هر کس از راه حیله و تقلب تابعه قانون داشتید مال مردم رو خلاصه با چیزهای واهی و اینها ببرند، میشه صادقه دیگه. یعنی حیله و تقلب در هر چیزی به حسبه هست. خب همین که شما مینویسید و عوام مردم، عرف مردم نمیدونن که این خلاصه قاطی داره و اشتباه میکنند، حس میکنیم این یه جور تقلب قشه. کسی که شک نداره از این. ولی حالا آیا کلاهبرداری اجزایش هست یا نه یه بحث دیگه است. ممکنه فرواشه دوستتون مورد قبول واقع بشه که این کلاهبرداری نیست ولی تقلب هست، مانور هست. نگیم مانور، چون کلمه مانور نیومده تو قانون. میگن مانور یا صحنه سازی. میگه از راه حیله، هر کس از راه ماده‌ای که قانون داشتید رو میگه، هر کس از راه حیله و تقلب. خب این حیله و تقلب دیگه. حیله و تقلب گاهی وقتا در هر چیزی به حسبه هست. حالا بیاین تو بحث خودمون. پس موضوع خیلی موضوع واقعا جای کار داره از لحاظ
کلاهبرداری. پس
کلاهبرداری موضوع خوبیه. آره ولی احاله نشده به من الحمدلله. خب میریم در مورد بحث خودمون، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی. جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی مهمتریناشون حالا هم بحث محاربه هست، بحث بغی هست، بحث افساد فی الارض هست، بغی باغین باغی شورشگر علیه امام مسلمین. بله بحث افساد فی الارض هست. خدمتون عارضم که بحث جرائم علیه آسایش عمومی بحث جعل هست. بله فقط اسنادم نیست، حالا عنوان مصطلحش اینه. جعل عنوان هست، اسناد هست، نوشتجات هست، قلب سکه هست. بله حالا مادی و معنوی داره. بحث رشا و ارتشا هست، رشوه دادن و رشوه گرفتن هست. الا ماشاءالله ما میخوایم اینها رو روش کار بکنیم، خصوصا از لحاظ موضوع شناسی. مثلا تو بحث رشوه زیرین بگم خیلی جالبه، حالا از آخر تو بحث رشوه ما یه بحثی داریم در فقه که آیا رشوه فقط مخصوص باب القضا است یا اینکه نه در سایر دستگاه‌های حکومتی حاکمیتی هست. از لحاظ قانون ما در همه اینها پذیرفتیم، ولی مسئلتان از لحاظ فقهی هم همون گونه است یا نیست؟ موضوع شناسی داریم، روایات رو باید ببینیم. کسی کار کرده اینجا؟
آقای جوادی استاد قبلی هم کار کرده به صورت مقاله شماره رمضان مجله موضوع شناسی.
یعنی با خودتون کار کرده یا خود ایشون؟
با ما بسته علم و قاضی و بسته دیگر رو داشتیم.
این موضوع خودشون مقاله دادن بیرون.
خودشون مال مؤسسه همینجا.
سال قبل بحثشون درست
شده درس نامه. همین ببینید پس چه موضوعی درس
نامه. پس ایشون هم
قرار نبود. میبینید چه بحث دقیقیه. حالا یه مورد. یه مورد.
شما پسی که شماره
از مجله اینجا بگیرید
خوب.
به من بدن. ما چی رو ما هر چی بگید بدن میگیریم. همین دنبال و اما بحث محاربه خوب دقت بکنید. آیه 33 از سوره مبارکه مائده خداوند سبحان میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم يا عليم هلا اشتبه از من آیه 33 از سوره مبارکه مائده مهمترین مستند قرآنی جرم محاربه است. آیه 33 از سوره مبارکه مائده. و اما ما در این آیه میخونیم که بله عذاب عظیم الا الذين تابوا من قبل ان بخونید ادامش رو الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم
ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم
احسنتم. مگر کسانی که توبه کنن قبل از قدرت بر اونها، که حالا قبل از قدرت بر اونها یه بحث فقهی داره که قبل از قدرت یعنی قبل از دستگیری یا قبل از دستیابی فرق میکنه. قبل از تقدیر علیهم الان پلیس اومده محدوده رو بسته دیگه، شما قدرت پیدا کرده بر شما ولی هنوز به شما دستگیری نکرده، واقعا توبه کنید حد ثابت میشه یا نه؟ قبل از تقدیر علیهم یعنی قبل از اینکه اصلا بیا شما رو دستگیر کنه اینا فرق میکنه. یه دستیابی داریم یک دستگیری داریم. آجا یعنید شرمنده کردید آسه سلامت باش دست شما در نه. این هم یه بحث خیلی قشنگ موضوعیه که باید ببینیم روایات تفاسیر فقها نظرشون چیه. حالا اول بحث روایی رو ببینیم، بعد نظر فقها رو ببینیم، بعد ادله شون بحث. حالا تو بحث محاربه، بحث موضوعیه که بسیار مهمی هست. این ببینید محاربه از نظر فقه امامیه معنای قدر متیقن نمیگیم، ما فعلا یکی از اقوال رو میگیم مثلا اینجوری چیه؟
تشهیر
السلاح به اخافت الناس، هر کس که سلاح رو آشکار بکنه تشهیر آن باهی دو چشم دیگه من شهر از سلاح من جرد از سلاح تجرید یعنی برهنه کردن
سلاح.
هر کس سلاح خودش رو برهنه کنه آشکار کنه به اخافت الناس برای که مردم رو به ترسانند به اون میگن محارب. حالا منوط به اینکه یه شرارتی داشته باشه این میگه محاربه. این محاربه معمولاً مصداق‌هایی که در خارج داره نمونه بارزش سرقت مسلحانه از بانک، زورگیری‌های در خیابان هاست، زورگیری مسلحانه در خیابانه.
سلاحش برای سرد باشه گرد.
سلاح همین بحثه، همین ها همین موضوع شناسیه که قانون میگه و فقه هم میگه، میگه هم از سرد و گرم و واقعا نظره مشهور نگیم نظر همینه. مطابق علاوه بر این بعضی از سلاح هم فراتر رفتن، باید ببینیم آیا در روایت کلمه سلاح داره یا نه، چون روایت بعضی کلمه حدید داره در این مطلب از سلاح. حالا حدید اون موقع حق بوده، آیا الان نمیشه چیزی جالب مثلا آیا اسید پاشی کسی با سم بگه آقا من سیانور دستم پولتو میدی یا بلا الان این خلاصه اسپری رو تو صورتت میپاشه، آیا به این میگیم محارب یا نه؟ این همش بحثای موضوع شناسیه. ما باید ببینیم در روایت، در آیه قرآن، در ادله ما منظور از محارب چه فردی است، بعد ببینیم تطبیق میکنه بر مورد از لحاظ تعریف حقوقیش یا نه. جانم
که سوال داریم معنی
سلاح
که
توسعه مصداقی بدیم، این هم توسعه مصداقی با کیه؟ سوال خوبیه، بیش بیشتر توضیح بدیم.
من خواهد نم با یک کارت میبخوری به سلاح سبب حقوق مردم
میشه. خب شما سوالتون این، میخوام دوستانم مشارکت کنیم من آخر جنبندی کنم. گاهی وقتا با یه چاقوی میوه خوری میشه کسی رو ترسوند، مردم رو ترسوند، این یه جوره. آیا به این میگیم سلاح یا نه؟ ببینید اولین کاری که ما باید بکنیم اینه بریم تو روایت، بریم تو ادله اهم از روایت قرآن اینه. ببینیم آیا این کلمه اومده یا نه. اگر کلمه سلاح اومده تکلیف چیه؟ بعد کجا رجوع کنی؟
مرزه
عرف عام. بعد بریم سراغ عرف عام. عرف عام زمان شارع، عرف زمان تشریع، زمان صدور روایت. اون موقع که روایت اومده گفته مثلا فرض کنید کلمه حدید رو گفته یا فرض کنیم سلاح رو گفته، اون زمان ممکنه الان سلاح تعریفی که در مثلا لغتنامه ده خدا داره یا تو فرهنگ مهین داره یا توی فرهنگ انگلیسی عربی یا هر چیزی الان داره با اون زمان تطبیق نداشته باشه. جای استصحاب و اینها که نیست که ما اول داریم موضوع شناسی بکنیم، از مفهوم شناسی بکنیم، مصاحبه میکنم. و چون این مفهوم یک مفهوم مربوطه، مثلا لغت عربه مربوط به زمان نزول اون حدیثه، صدور اون حدیث اصخایی میکنم، چون مربوط به اون زمانه ما بریم اول اون رو بفهمیم، پس میریم رجوع میکنیم به عرف عام اون زمان، میفهمیم کلمه من رجوع کردم توی مطلب. بعضی عبارت ها رو دیدم مثلا در صحاح فرض کنی جوهری چی میگه، در نمیدونم فلان کتاب لغت چی میگه، تازه تو کتاب های لغت میدونید که قول لغوی حجیت داره یا نداره؟ ها؟ ببینیم چی میگه حجیت داره یا نه؟ آقای علما داره، به چه دلیل نداره، به چه دلیل؟ بسم الله.
قول لغوی در خودش داره مفهوم شناسی میشه.
قول لغوی یعنی مثلا صحاح در جوهری اومده این حرف رو زده حجته، یعنی ما بگیم چون صحاح گفته همین معنا از صلاح و اهم هم گفتن، یا یعنی که نه ما باید بریم کتاب های معتبر اون زمان رو از لحاظ لغت پیدا کنیم، در نهایت از باب قرار و اطمینانی که از مفهومی که بیان شده وقتی جمع‌بندی کردیم فهمیدیم بالاخره معنای اصطلاح در اون زمان چیه به نظر ما، اون میشه حجت.
تطبیق بر اصطلاح
کدومه؟
مثلا بعضی وقتا همین دومه قفل زمان صدور خیلی مثلا مزین، مثلا میان فرض نام اصطلاح مثلا میان مثلا خنجر شمشیر یه چوب دستی سرش تیز باشه، ولی عرف الان مثلا توسعه
نه شده. عرف اونجا مزین نیست مفهومن، اینو حضرت آیت الله علی دوست دارن تو فرمایشاتون ما استفاده کردیم چند سال خدمتشون بودیم. گاهی وقتا مفهوم کشدار به اصطلاح ایشون توسعه، اینجا مفهوم سلاح میگه هر چیزی که ما عددت حل الحرب، هر چیزی که آماده شده برای جنگیدن، اگر ما به این رسیدیم، حالا من حدیدن او غیره، اگر حدید و غیر حدید باشه خیلی دست ما باز میشه، پس اسید هم اگر برای جنگ بعضی از اسیدها مثلا سیانور رو این فرض کنیم نمیدونم تو مورد ساخته شده باشه یا برای اون مهیا بشه، این میاد جزء عنوان سلاح، مفهوم سلاح. اگر اینجور نباشه فقط بگه من حدیدن، در این صورت غیر حدید رو غیر آهن رو میذاره کنار. آها آها مثلا خیلی چیزا فریاد و صیحه بلند مثلا جا
اون حسش رو باید دیدن، حس واقعا حس حقیقی باشه که سلاح میشه.
حالا یه بحث دیگه است که حس مثلا ما الان دنبالی نیستیم که حس حقیقی هست، الان ما دنبال حس نیستیم، ما دنبال اینیم، میخوام این رو منتقل بکنم، میخوام این بحث
قول لغوی حجت هست این
که آره این که میگن قول لغوی حجت هست یا نه، ما الان دنبال اینیم. قول لغوی که حجت نیست، از باب قرار و اطمینانی که برای شما محقق و متتبع ایجاد میکنه شما میگید چرا؟ چون شما دنبالید ببینید ائمه منظورشون چی بوده. یه وقت بله شما میگید به نظر من ائمه اگر گفتن سلاح این کلمه براشون موضوعیت نداشته حسب قرائن، کشدار به نظر ما، اون موقع حدید بوده الان خب یه بحثه، اینو باید شما اثبات کنید و الا ظاهر لفظ حجت. اینا رو همش ما باید بحثای قواعد اصولی رو به کار ببریم، معیدات کمک میکنه برای اون اطمینان و قرار، اون قراری که ما داریم. نهایتاً ما چند دقیقه وقت داریم تا چهار رو بیم خب نهایتاً در مورد محاربه یه پیش مطالعه دوستان بکنن. خب میخواید چند تا کتاب معرفی بکنم ببینید؟ یه کتابی هست جرائم علیه امنیت، مجموعه مقالاته، بله جرائم علیه امنیت آقای حسین علی بای، ایشون از پژوهشگرای خوب پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه است، به کوشش ایشون اومده این کتاب چاپ شده، خود پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده.
آیا
بحث محاربه و اصلاح فلرزش رو ببینید، خوبه. کتاب دیگه ای هست جرائم علیه امنیت به همین عنوان ها از آقای دکتر محمد جعفر حبیب زاده. آه ببخشید، محاربه اساسا عنوانش، محاربه در حقوق کیفری ایران اسمش اینه. دکتر محمد جعفر حبیب زاده، محاربه در حقوق کیفری ایران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس چاپ کرده اینجا. اینم دوستان ببینید تو این بحث، توی نورمگز هم، نورمگز هم دوستان بزنید واژه محاربه،
محمد جعفر،
بله دکتر محمد جعفر حبیب زاده.
از داخل سایت
هست مثلا که کتاب ها نه، ممکنه تو سایت نباشه، عنوانش باشه، نه محتواش نیست. چیو؟
نورمگز.
نورمگز، آره، مجلاتی که در نورمگز هم هست خیلی کمک میکنه بدون تعارف که ما ببینیم محاربه. ببینید این کارو من برای هفته آینده، برای فردا از دوستان میخوام. من یک شنبه هفته آتی توفیق ندارم محضر شما عزیزان باشم، انشالله سفری هستم برمیگردم مشهد، انشالله نابوزیاره باشیم، قابل نیستیم چشم حتما، ولی فردا هستیم انشالله محضرتون. برای فردا خواهشم امشب این کارو بکنید، اقوال فقها در مورد تعریف محاربه این رو برید کار کنید برای تو اینترنت. فقها اهم از اهل سنت و شیعه ها و امامیه، اینو ببینید برای فردا آماده باشید که ما دستمون بازتر باشه انشاءالله برای بحث از محاربه. چون که از بحثایی که هست اینه که حالا آیا محاربه و افساد یه عنوان به هم مرتبطی هن؟ یعنی ما مثلا یه جرم داریم محاربه بر وجه فساد، نه دو جرم. از آز فقهی میگم، ما تو حقوق اینا تفکیک شد تو قانون 92، ولی تو فقه ما محاربه بر وجه فساد داریم همین، یا اینکه نه دو عنوانن، محاربه یا عنوان فقهی افساد فی الارض، یا عنوان فقهی، یا اینکه اصلا عنوان فقهی نیست افساد فی الارض، مجموعه ادله دیگه‌ای که داریم اومدیم به عنوان یک استیاد از ادله این عنوان رو درست کردیم. شیخ طوسی مثلا داره که در مورد بعضی از جرائم میگه یقتل للفساد. دقت میکنی؟ خب آره، این فساد رو کلمه افساد فی الارض نمیگه، میگه للفساد. بعد این رو اومدن بعضی ها از فقها یا بعضی از حالا متتبعین اومدن گفتن خب افساد فی الارض یعنی همین دیگه، گفتن دیگه اینو نمیتونیم ما نکشیم، ولی میگردیم عنوان حدی برش بار نیست. تو محاربه، توی بحث نمیدونم زنا، تو بحث لواط، تو بحث قذف، تو بحث سحق، مساحقه و امثال، تو هیچ کدوم از این بحث ها نمیاد، ولی حکم فقهیش قتله مثلا.
جان تو بحث حکم محاربه تخفیف و
رهبری و اینا رو میگیم، اینا رو میگیم، چون حده همون قواعد کلیه که آیا در حدود اختیار عفو رو رهبر دارد حاکم اسلامی یا ندارد. مسئله مشکلی البته نیست، یک مسئله مشکله، ممکنه ما اولویت اولمون برای پژوهش اینجا نباشه، شما با یه تحقیق بتونید جواب رو به دست بیارید. ما اولویت بندی میکنیم تحقیقا رو، شاید همین موردم حالا ارجاع دادیم، اشکالی نداره، بسته به اینکه چقدر همت بکنید ما قابلیت ارائه تحقیق و خواستن و دوستان داریم دیگه، دست خودتونه. اگر میتونید با بنده حقیر بیاید و دو تا تحقیق ما بهتون بدیم مثلا برای یک هفته، کارو میکنیم، یا یک پیش زمینه خوبی وارد بشید هفته بعدش راجع به همون بحث بکنید، با پیش زمینه فقهی خوب انشاءالله. جانم آجا خیلی ممنون، متشکرم و الحمدلله رب العالمین.
بسید ناسی رو گفتن، نه هم خیلی باقاره مستو بشید.